دادی تاجیکستان رسید و در این آخر دادگاه بحث را بر فایده شرکت تاجیک امیریتس بریتیش ماینینگ کمپانی حل کرد. همکنون در فهرست یگانه شخصان حقوقی تاجیک امیریتس بریتیش ماینینگ کمپانی مالک یگانه ارتل زرشوی پامیر ذکر شده است. اما در این میان انایف و داوروف که ظاهرا نخواستند شرکت را به آسانی از دست دهند، نه تنها از سهمیه های ارتل زرشوی پامیر محروم گشتند، بلکه بازداشت شدند. سید کامل قربانوف وکیل مدافع انایف و داوروف روز 27 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت از بازداشت زیر حمایه‌اش حدود 6 ماه سپری می شود، اما دادستانی کل هنوز تفتیشات را به انجام نرسانیده است. تفتیشات این دو نفر را به تصرف مبلغ ها و واسطه های مالی جمعیت سهامی عیب دارو می کند.
یکان که فرو ندارد که در سین سال چه خیلی باید چه خیلی نیست جمعیت قدی خواهد یا نه، هم خیلی عیب ماندن هم خیلی در داشته ایست بودن. دو ما باید تفتیشات می باید تمام شد برای چه سهام نشده است.
قربانوف میگوید چند بار به نفرانی تحت حمایه‌اش در بازداشتگاه دیدار داشت، آنها عیب را رد کرده خود را بی‌گناه می‌شمارند. بازداشت شدن انایف و داوروف را وکیل مدافع کاری دست جانبی منفعت‌دار یعنی مسئولان شرکت تاجیک امیریتس ماینینگ کمپانی می‌داند. ارتل زرشویی پامیر که هنوز از سال 1987 در دوران اتحاد شوروی به استخراج طلا در تاجیکستان آغاز کرده بود، در یک سال اقتدار استخراج تا یک تن طلا را داشت. پس از پاشخوری اتحاد شوروی کارخانه به جمعیت سهامی تبدیل یافت و مهندس شوهمدم نظریدینوف یکی از سهامداران اساسی آن شد. سال 2014 مقامات وزارت کارهای داخلی شوهمدم نظریدینوف را به فروش غیرقانونی متال‌های مختلف رنگ و قسم‌های احتیاطی واسطه‌های نقلیات ارتل در حجم 2 میلیون سومانی عیبدار کردند. تفتیشات نسبت به او 3 سال ادامه کرد و سال 2017 دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه او را به 11 سال زندان محکوم نمود. نتیجه زندانی شدن نظریدینوف این شد که نرزولا انایف و ولادیمیر داوروف سهامان اساسی ارتل زرشویی پامیر شدند. ارتل زرشویی پامیر سالهای اخیر از موضع کان طلای شگناو از 25 تا 30 کیلو طلا استخراج میکرد، اما همکنون این شرکتی یک زمان عظیم که 10 میلیون سومانی به بودجه دولت فایده می آورد و تا 150 نفر را به کار تامین میکرد کاملا از کار مانده است. غیرت جوراقولوف یکی از 150 کارمند سابق ارتل زرشویی پامیر میگوید تجربه بیش از 22 ساله استخراج طلا را دارد و قبلا راهبر یکی از قطعه های کار این شرکت بود، اما چون ارتل از فعالیت ماند مجبور شد به مهاجرت رود.
در کارخانه کار نکرده است، همین قدر ادامون بیکار گشتیم.
بنابر گفته متخصصان در تاجیکستان 15 میدان مشخص شده طلا وجود دارد و در آنها حدود 400 تن طلا نهفته است. مقامات 3 سال پیش افشای طلا درباره استخراج طلا را منع کردند. تا زمان سری اعلان شدن این معلومات در سال 2016 تاجیکستان 5 تن طلا و بیش از 3 تن نقره استخراج کرده بود. این نکته نیز حقیقت دارد که بزرگترین کانهای طلای تاجیکستان تدریجا به دست شرکت‌های دولتی و خصوصی چین گذشتند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مهرنیسا رستموی 60 ساله ساکن دوشنبه که از بیماری دل و فشار بلند اذیت میکشد میگوید به هر طبیبی که برای تبابت مراجعه میکند از ادامه تبابت او دست میکشند. این زن که با اصابغل حرکت میکند در آشیانه دهمی بینای ساختمانش ناتمامی شرکت موراونهر در کوچه مایاکوفسکی زندگی دارد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش مینمویم. این بنا لیفت و دیگر شرایط لازم برای زندگی را ندارد. مهرنیسا رستموا با رادیو آزادی گفت با دلیل آن که زوری طبیبان برای برآمدن به آشیانه دهم نمیرسد، بعد یک یا دو مرتبه معالجه دیگر به سراغش نمیآیند.
همین نویرم همین استال ما میگیرم، یک اتاج میفرم میشینم، یک اتاج میفرم میشینم، نمیتونم. انا اون روز دوشنبه ما از ساعت 9 بیگاب برآمدم، ساعت 9 تکم یک شبم جرسیدم.
ساکنان این بنای بلنداشونه میگویند تا 4 سال اخیر که در این مکان زندگی دارند در برابر نبود لیفت برای کمبود آب و برق و دیگر نمود خدمت رسانی ها بارها به رهبریت شرکت موراونهر مراجعه کردند، ولی تنها وعده میدهند و خلاص. برخی از ساکنان گفتند از بس که بنا از کمیسیای دولتی نگذشته است رقم ندارد و حجت های منزل های خود را پورا دسترس نکردند. شکایتی ساکنان در حال است که ترابک اخونوف رئیس شرکت موارهنر در یک صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت برخی ساکنان بناهای ناتمام شرکت پول منزلهایشان را پورا نپرداختند، بنابر این نمیتوانند کمبودی و نارسایی های را که شکایتی ساکنان را به میان آورده است حل کنند. عبدالغفار خوشدل یک مسئول شرکت موارهنر گفت در گذشته به مشتریان اجازه زندگی در بناهای ناتمام را دادند، اما فعلا این به یک درد سر مبدل شده است. آقای خوشدل افسود شرکت موارهنر حالا نیتی ساختمان بناهای نو را ندارد و تنها میخواهند بناهای ناتمام را ساخته با پورگی به مشتریان سپارند.
همیشه که سهامگذاران مبلغ سهامگذارشون نمیسپارند، همیشه ما هم لیست آورده واسط کردن نمیتونیم، یا لیستش آورده واسط نمودیم، لیکن بعضی شرایط هست که کم کمودی داریم در حقیقت، واسه اینکه خلق زندگی میکنند ما کار ساختمان پورا کار کرده میتونیم، یا جو کار میکنیم دیگه جوش میشکنن، دیگه جوش کار میکنن دیگه جوش میشکنن، همین سبب ساختمان طول کشیده است.
شرکت موارهنر یگانه شرکتی نیست که ساکنان از نبودی شرایط در منزل های ناتمامش شکایت میبرند. نگرانی های ساکنان از وجود چنین کمبودی و نارسایی ها در دیگر گوشه های دوشنبه نیز بارها صدا دادند.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
دادستان کلی افغانستان اعلام کرد که ادعای یک مشاور پیشین پرزیدنت آن کشور در مورد فساد اخلاقی در ارک یا قصد ریاست جمهوری را بررسی خواهد کرد. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. جنرال حبیب الله احمد زی از مشاوران پیشین پرزیدنت اشرف غنی چند روز قبل در یک گفتگو با تلویزیون محلی خورشید از ترویج به گفته یو فحشا و فساد در دستگاه پرزیدنتی سخن گفت. این موضوع از چند روز به این طرف در سرخط رسانه های افغانستان قرار دارد. جمشید رسولی سخنگوی دادستان کلی افغانستان روز سه شنبه 28 می در یک نشست خبری در کابل گفت هیئت برای بررسی این پرونده تعیین شده است و از آقای حبیب الله احمدزی خواسته شد تا سند و دلیل ها در این باره پیشنهاد کند. آقای رسولی افزود
لوی سارانوالی دولت جمهوری افغانستان ضمنی که یک هیئت را به منظور بررسی از این قضیه توظیف کرده، از آقای احمدزی رسما هیئت تقاضا کردین تا ختم امی هفته یعنی روز پنج شنبه تمام اسناد و شواهد و مدارکی که در ارتباط به ادعایشان دارند به اختیار هیئت موظف تحقیق قرار بده تا هیئت بتانه مطابق به او ادعاها و او اسناد از یک طرف بررسی خود پیش ببره.
قبل از این صمیم عارف معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان هم تایید کرده بود که این قضیه به دادستانی فرستاده شده است. حبیب الله احمدزی مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان در امور امنیتی اخیراً ادعا کرد که در قصر ریاست جمهوری آن کشور فساد اخلاقی وجود دارد. احمدزی گفته است شماری از وزیران، مشاوران رئیس جمهور و وکیلان پارلمان در ترویج فحشا نقش دارند. آقای احمدزی همچنین ادعا کرده است که شماری از نامزدهای زن در انتخابات پارلمانی کمتر از 600 رای به دست آورده بودند، اما بر اساس رابطه‌های نامشروع با قصر ریاست جمهوری به پارلمان راه یافتند. هارون چخاسوری سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته است جنرال حبیب الله احمدزی این اظهارات را بنابر مسائل و کینه‌های شخصی بیان کرده است. او طلب کرده است که در این باره سند و دلیل ارائه شود. این ادعاها در شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک واکنش‌های زیادی را در پی داشت. برخی از کاربران این شبکه‌ها تصویرهای برخی از زنان و دختران فعال سیاسی را با جمله‌های نامناسب و ناشایسته به نشر رسانیدند. آبیده طلایی یک عضو شبکه زنان افغانستان می‌گوید این قضیه زنان را نگران ساخته است. وی گفت
این تاثیرات منفی بار منفی زیاد داره، همچون ادعای به جایی که صورت میگیره بار منفی زیاد روی کارکرد خانم‌ها داره و راستی هم که زنان ما قسم که در جریان هستیم با مشکلات زیاد چالش های زیاد دست و پنجه نرم کردن و با موقف که رسیدن اونا از تلاش های خودشان بوده که شبکه هم در این مورد آرام ننشسته و ما کمیته تشکیل دادیم و از آدرس شبکه مکتوب را به لوی سرانوالی فرستادیم که از طریق سرانوالی موضوع به گونه رسمی پیگرد شد.
شماره از زنان فعال افغان گفتند ادعای فساد اخلاقی بر زنان در اداره های دولتی و فعالیت بانوان تأثیر منفی وارد کرده است. روز 27 می عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در حکومت وحدت ملی افغانستان نیز ادعای وجود فساد اخلاقی در ارگی ریاست جمهوری را تکان دهنده خواند و به بررسی جدی آن تاکید کرد. او در نشست شورای وزیران با ابراز تأسف از گزارش ها درباره اتهام رسوایی های جنسی گفت که با چنین سر و صداها مسائل میتوان وجود داشته باشد. او افزود که درباره آنها قضاوت نمی کند ولی تاکید کرد که باید راه حل این نباشد که کسی که پیام را رسانیده است جزا بگیرد.
بازی‌های اولی مرحله پیشکی جام تاجیکستان اید به فوتبال 28 می به پایان رسیدند. دسته منتخب جوانان فوتزال تاجیکستان با همسالان خود از قرغیزستان دو بازی دوستانه انجام می‌دهد. این افغانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. از 26 تا 28 می بازی های اولی مرحله پیشکی جام تاجیکستان اید به فوتبال با شرکت دسته های لیگ های یکم و دویم برگزار شدند. از 8 بازی در 5 تاش میزبانان غالب آمدند. اسفره اسفره روشنی ظفرآباد 2-0، برقچی حصار شاهمنصور دوشنبه 4-1، هلبوکی واسه فایسکند واسه 3-2، سرای کمری 5 ماهیر یاوان 5-2، دوشنبه 83 زرفشان پنجکنت 3-0. دو بازی با پیروزی مهمانان به انجام رسید. روشنی کلاب دوستی جیهون 1-3، اسخطه خوجند پروازی فرودگاهی بین المللی خوجند 0-1. یک بازی میانی دسته های وحدتی وحدت لکمتیف پامیر دوشنبه با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. بازی های جوابی مرحله پیشکی جام تاجیکستان روزهای 8 و 9 ایون دایر می گردند. بازی جوابی میانی دسته های لکمتیف پامیر و وحدت از سبب اشتراک دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله تاجیکستان در مسابقه بین المللی به خاطره ولنتین گراناتکین در شهر سنت پیتربورگ روسیه روز 26 ایون برگزار می شود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان از روی نتیجه گیری مرحله پیشکی مسابقات 8 دسته بهترین به 8 فینال می براید. از دوری 8 نهایی 8 دسته لیگ عالی با مبارزه برای جام تاجیکستان همراه می شود. خبری دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان که از حساب بازیگران زیر 20 ساله ترکیب یافته است، در دایره آمادگی به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا با همسالان خود از قرغیزستان دو بازی دوستانه انجام می دهد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی دوستانه میان دسته های منتخب جوانان فوتزال قرغیزستان و تاجیکستان روزهای 3 و 4 ایون در شهر بیشکک برپا می گردند. حسین شادیف، سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
این بازی برای ما تیارگری با جام آسیا که برنامه ساختیم، در این بازی ما یک چند بازیگرای جوان آزمایش میکنیم، بعد از اون روی خط بازیگرایی که عمیق تا جام آسیا تیارگری میبینم معین کرده، تیارگری خود را دوام میدیم.
دسته منتخب جوانان فوتزال تاجیکستان در مرحله نهایی قهرمانی آسیا که از 14 تا 22 ایون در شهر تبریز ایران دایر می گردد، در گروه سی 14 ایون با تیم ژاپن و 15 ایون با منتخب ویتنام رقابت می کند. در مسابقات قهرمانی آسیا میان جوانان زیر 20 ساله 12 دسته منتخب که به 4 گروه تقسیم شده است شرکت می‌ورزد. از روی نتیجه گیری مرحله گروهی از هر گروه 2 دسته ای به دور 4 نهایی راه پیدا می‌کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبولی کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان در بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کارونه کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در اون دوره یا پیش از اون دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم اونجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشدن. کشوده ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر و دو نفر نصف روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان و یک گذشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من. تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب. تو امروز دورهای هست اکی مولا رجب، یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست، اجازت میپرسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته؟ ما میگیم نه، یکان جو نداره، پرابلم نیست. بعدا پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونم، میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم، همین برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کارونا عمل کردن در فرهنگی ما هست که همین چیز ما رو بقاعد میکند، که همین چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه این چیزهایی هستند که ما را امروز ما میکنند و در باره این چیزها ما باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سببهای آن تمرکز کنیم. به نظر شما سببهای اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمام دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که صاحب مالیاتیش خصوصا صاحب بانکیش با مشکلات دچار شد، تمام جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت به وقوع آید، در اساس بعضی عادت‌های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و آنالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی مورا تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگی معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکاران ما همین تکرار با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مظلوم که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که چه خیلی فهمونم از با بحران رفتن نظام بانکی مردم تاجر خیلی رنج کشید که من در باره میگم، مردم روزها سرسان شد، پولش را گرفتن نمیتونن، تا این روز همه مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چه خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیر کردیم قرض ها را به نفران دادن که باید نمی دادن نمی شود، یا که و به سبب های گوناگون می دونیم. مثال
در گوشه دیدگاه خود شما
بله
چرا چنین شد؟ در دوسته
یک تو است، طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا است. بگذار سه تا باشد، این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میدیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما به سوی بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر من است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و مثلا همین مشکل دار باعثی و بحران رفتن نظام بانکی میخوندن. بعد هم در باره فشار و در باره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. گوش برای شما این مشکلی ها شناس هستن یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبادل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر میشود و مانند همین تا اندازه پس کردن اندازه‌ها در اصل به فایده کار بوده، اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چوره میبخشد که اونا شفافانه کار کنند، اندازه را سپرند زیادتر شود اندازه.
یعنی این گونه بازی ها شما رو برون نشده؟
ما نشده.
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور اعزام شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به اون بحران، چه اشتباه هایی بود که این وضع رو به اینجا رسوند؟ به غیر از روتل انتخاب کادر، یعنی چی باز چه اشتباه هایی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دچار شدن؟ این روز هم وضعشان بهتر نشده است.
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه و دیگر بانکو توصیه دهیم یا بگیم که وای کنیم.
شما همچون متخصص بله. دوانی با دیدگاه هایی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا حالا الف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کردیم یعنی متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. این چود برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما چون متخصص چه اشتباهی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمون، انتخاب همون کادرها، چیزی علاقه گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی ها هستند.
بازم برمیگردم به همون کادرها
در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه ها هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیزا رو اجازه ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران افتاد نظام بانکی شد، درست است؟
بله،
چون قبلا غلط حساب هم همین به این نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکر میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری و یا هر مددی نیاز است. این مسئله را به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله،
فایزها در
برمیگردیم به فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایض‌های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک می‌کند. همین طور هم هست، فایض‌ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرون پس نیستند، بله. لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش پس کنیم همیشه بازار سیاه پیدا می شود که به مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پرلافکم گفته یک چیزی با جایی بازار دویم پیدا میشود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و آن جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر نگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزانتر ساده‌تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودند عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما اینجا خدا